افغانستان و تاجیکستان است. مهمان تلفنی این لحظه پارسیگویان همین شاعر ایران دوست کشور افغانستان است. سلام می کنم به شما جناب نجیب بارور، خوش آمدید به پارسیگویان.
درود بر شما و به مردم عزتمند ایران و تمام کسانی که صدای ما را از طریق رادیوی شما شنونده هستند.
درود بر شما و سپاسگزارم که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، شما این مرزهای فرهنگی رو رنجاور دیدید و میخوام سوال کنم که از نظر شما چه کسانی، کجاها و چگونه میان پارسی زبانان مرز میکشند و ما چطور باید این مرزها رو از بین ببریم و پلی بزنیم به طرف هم دیگه؟
به نظر من جغرافیا و خاک مادر است و شاید کسانی تلاش کنند که این پیکره و اعضای بدن یک مادر را جدا بکنن، ولی مهر مادر چنان گستردنی و وسیع است که به همه اعضا اون مهر میرسد، حتی اگر از خودش جدا شده باشد. از نظر من مرزهای سیاسی که توسط سیاستگذاری های یغماگر گذشته و استعماری قبلی در بین مردمان این جغرافیا کشیده شد، تا امروز شاید توانسته باشد که ما را از هم غافل بسازد، ولی هیچ وقت به اون معنای مرزیافتگی خودش نرسید و این مرزها همیشه در میان مردمان ما به جای اینکه باعث جدایی ما شود، باعث یادآوری و نوستالژی و خاطرات قدیم و خاطرات گذشته ما بوده. یعنی ما از این مرزها تا این که بیشتر دور افتاده باشیم و یاد هم افتادیم و این مرزها نتوانستن مردمان سرزمین های جغرافی های بزرگ شاهنامه فردوسی را از خودشان دور بسازن. امروز اتفاقاتی که در چهار گوشه این جغرافی ها و این ایران بزرگ فرهنگی و این جغرافی های قدیم و عزیز ما می افتد، برای هیچ یک از مردمان دیگر این سرزمین باعث بی تفاوتی نیست و ما میبینیم که همگرایی وسیع امروز بین مردمان ایران، بین مردمان افغانستان، بین مردمان تاجیکستان و بین تمام قلمرو زبان و ادبیات فارسی ایجاد شده است که نشان دهنده یگانگی هم فرهنگی و هم زبانی و هم کشی ما. شاید به دلیل اینکه ادبیات برخلاف تاریخ شفاهی و مکتوب در تلاش بیان تاریخ واقعی ملت هاست، این یادواره ها و این در واقع یادگار قدیم فرهنگی ما را بازگو می کند، ولی هیچ وقت من به این مرزهای سیاسی چنان که در مناسبات حقوق سیاست قابل محاسبه است، برای من قابل محاسبه نبوده. ما شاید با گرفتن ویزا به ایران می آییم، ولی هیچ وقت حس بیگانه پنداری به این جغرافیا نداشته و به مردمانش نداشته. مناسبات حقوقی و سیاسی و اداری بیشتر مال سیاستگران است و مردمان این سرزمین ها هیچ وقت اینجا را خانه دومشان و آنجا را خانه دیگری نمی پندارند.
همینطوره.
و بر همین مفهوم و مراد بوده که ما امروز در حالی که می توانستیم به کشورهای ترقی و پیشرفته و با امکانات زندگی مناسبتر برویم، ترجیح دادیم که به یک بدنه دیگری از جغرافیای واحد سرزمین فارسی بیاییم و در اینجا در کنار همزبانانمان غربت نداشتن خانه و غربت آوارگی را کمتر حس بکنیم و تجربه بکنیم. چنانچه مردمان ایران و مردمان ایران امروزی از هیچ نقطه‌ای نمانده که برای من تماس نگرفته باشند و مرا بر آنجا دعوت نکرده باشند. که اگر من قرار باشد برای تمام این دعوت ها لبیک بگویم، باید تمام یک سال آینده را به این دعوت ها بروم و این ایران عزیز ما را از نزدیک ببینم و این خود نمایانگر این است که ما در یگانگی، در همفرهنگی، در همزبانی و در همکیشی مشترکات عمیق و غیر قابل انکار داریم که روزی و روزگاری این
انشاءالله. من از جناب اسماعیل پور تهیه کننده محترم شنیدم که شما در حال حاضر در ایران تشریف دارید و امیدوارم تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه. اگر واقعا فرصت داشتید ما هم دوست داشتیم شما رو دعوت کنیم که حضوری در خدمتتون باشیم و حظ ببریم از وجود ارزشمند شما. اما جناب بارور، بجز زبان مشترک ما داشته‌های مشترک دیگری هم به قول شما ما سه ملت ایران و افغانستان و تاجیکستان داریم و این مشترکات ما رو به هم پیوند داده. اگر میشه از زبان شما چند تا از این اشتراکات رو بشنویم.
خب ما در واقع امروز، من یک زمان مسئول هفتنامه کابل بودم. هفتنامه کابل توسط احمد شاه مسعود سازگذاری شده بود و پیش از من آقای فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر کشته شد، مدیر مسئول همون هفتنامه بودن. ما در اون هفتنامه یک صفحه داشتیم به نام در واقع شعر پارسی و در این صفحه ما هر هفته از شعر تاجیکستان، از شعر ایران و شعر افغانستان یک غزل انتخاب میکردیم و منتشر میکردیم. اگر در اون بالای شعرها عنوان افغانستان و تاجیکستان ایران گذاشته نمیشد، شما مطمئنن تشخیص داده
نمیدادیم بله
این شعر مربوط کدام حوزه است و این شعر مربوط کدام. بنابراین اشتراکات فرهنگی، اشتراکات سنتی، اشتراکات عرفی، اشتراکات زبانی، اشتراکات آیینی، اشتراکات جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و مناسبات اجتماعی بسیاری در بین این ملت‌ها پیدا میشه که در واقع نشانگر همون یگانگی قدیم است. من پیش از این که کابل به دست تروریسم بیفتد، چند پیش، سال پیش به سمرقند و بخارا سفر داشتم و در اونجا دیدم که مردمان اون جغرافیا حتی گویش‌های مشترک با مردم پنجشیر داشتن. یعنی ما در گویش‌های محلی هم اشتراکاتی پیدا کردیم که این برای من به عنوان یک فرهنگی بسیار جالب بود. این عنوان‌ها و نامگذاری‌هایی که در سمرقند من به سمرقند بخواهم.
ببخشید ما ناچار هستیم که پخش برنامه پارسی گویا رو متوقف کنیم. همونطور که در جریان هستین، جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی به استان فارس سفر کردن و سخنرانی ایشون در نشست علما، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم آغاز شده که از شما هموطنان عزیز دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت امام عسکری علیه صلوات المسلمین. عرض تسلیت به فرزند بزرگوارشون مولا و آقامون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت به وجود مقدسه احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام که در جوار مسجع نورانی اون بزرگوار هستیم و آقا سید علاءالدین حسین سلام الله علیهما و همه امامزادگان و همه اولیاء خدا که در این منطقه نورانیت بخش زندگی مردم این سامانند. به ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء. توفیقی است برای بنده و همکارانم امروز در جمع نورانی مردم عزیز شیراز و با عذرخواهی از اینکه اجتماع ما به نحوی است که همراه با اصول بهداشتی باشه و امکان حضور بسیاری از مردم فراهم نیست و من دوست می‌داشتم در این اجتماع با شکوه بسیاری از مردم عزیز در شیراز و در استان فارس رو زیارت میکردم، لکن شرایط اجازه نمیده. از حضور همه مسئولین و مدیران معزز استان، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، استاندار محترم، مسئول محترم اداره کل دادگستری استان و نیروهای مسلح، عزیزان سپاه، نیروی انتظامی و مدیران بزرگوار، از عشایر عزیز، آقایان محترم، بانوان گرامی، صمیمانه تشکر میکنم. همیشه من مرهون محبت‌های مردم عزیز این سامان به ویژه عشایر عزیز بودم و از محبتشون، از لطفشون کمال سپاس و امتنان رو دارم. از آقایان و بانوان گرامی، از جوانان عزیزی که در این اجتماع حضور دارن، از برادران عزیز اهل سنت شیعه و همه مدیران، همه اقشار و علما، روحانیون، عزیزان دانشگاهی، حوزوی، همه حضار گرامی کمال امتنان و تشکر رو دارم. ما برای ارسال رسول الهی و انزال کتب الهی، به ویژه وجود مقدس حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، و قرآن کریم بزرگترین نعمت الهی رو داریم. بزرگترین نعمتی که برای انسان وجود دارد نعمت هدایت. اگر همه نعمتها برای انسان می بود، نعمت هدایت، امامت و ولایت برای ما نبود، ما زندگیمون زندگی برخوردار از حیات انسانی و حیات ربانی نبود. یه حیات نباتی داریم، یه حیات حیوانی داریم، یه حیات انسانی داریم. رشد، نمو، تکثیر نوع خود و جذب و دفع و اینها همه از لوازم حیات هست، اما اون حیاتی که برای انسان تعریف شده حیات انسانی اوست، حیات الهی انسانه. اون چه انسان، انسانیتش در گروه آن است. اون چه انسان در گروه او به جایگاه انسانیت و والای انسانیت نائل شده، اون برخوردار از حیات طیبه است، از اون چیزی است که فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. انسان در پرتوی فرا گرفتن قرآن به جایگاه رفیع انسانی میرسه. اگر امروز شما از حافظ شیرازی یاد میکنید، عظمت او در پرتوی فراگیری قرآن شکل گرفته. او یک عارف قرآنی است. اگر از او تعبیر به لسان الغیب میشود، او در پرتوی نورانیت قرآن به جای رسیده است. اگر از شعرا و حکمای بزرگ یاد میکنید، میگید ملا صدرای شیرازی، بخوانید سخنان ملا صدرا رو، کلمات بلند ملا صدرا رو، بزرگی این خطه میرزای شیرازی بزرگ رو ببینید، شعرا، حکما، فلاسفه، نامداران این خطه رو، اینان در پرتوی قرآن و در پرتوی حیات انسانی به این قله رسیدن. شهید بزرگوار این خطه آیت الله آقای دستغیب، چهره نورانی است که در پرتوی آموخته های قرآن و حیات طیبه الهی و هدایت الهی به این جایگاه و قله رسیده. 15,000 شهید گلگون کفن استان فارس که نام آنها زینت بخش هر کوی و برزن در این استان، اینان در پرتوی فراگیری قرآن و بهره‌مندی از هدایت الهی در این قله قرار گرفتند و به ما هم پیام میدند. فقط لازم گوشمون رو باز کنیم، بشنویم پیام شهیدان رو. اونها ما رو به تعالی میخوانند، تعالو، یعنی اونها به ما میگویند که ما رسیدیم به وصال، شما هم همین مسیر را طی کنید و برسید به این جایگاه. پیام 15,000 شهید عزیز بزرگوار این خطه به همه ما آن است که ما راه نورانی رو طی کردیم. شما هم اگر میخواید به سعادت دنیا و آخرت برسید، راه همینه، راه نورانی. راهیان نور هستیم ما. شما هم اگر میخواهید راهی نور بشوید، در مسیری حرکت کنید که زندگیتون نورانیت داشته باشه، این مسیره. داشتن انگیزه و اندیشه الهی، داشتن بینش و دانش الهی، داشتن مسیری که اون مسیر مسیر الهی و ملکوتی باشه، هیچ منافاتی با رفاه اجتماعی، برخورداری از امکانات اجتماعی ندارد. اون چه فریاد همه انبیا این بوده، قرآن کریم هم همین رو می‌فرماید، لیقوم الناس بالقسط. انبیا اومدن به انسان بیاموزند اقامه قسط رو. اون که میخواد اقامه قسط کنه انسانه. زندگی برخوردار از عدالت میتواند مسیر سعادت رو به انسان بنمایاند. اون چه که ما امروز به نام نظام اسلامی دنبال اون هستیم و به عنوان محوری ترین نکته بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب اسلامی و همه ما می آموزد، آن است که باید حرکت گام دوم بر جبران عقب ماندگی های ما باشه. یکی از عقب ماندگی های این کشور مسئله اجرای عدالته. ما در اجرای عدالت که یکی از عقب ماندگی هامونه، خیلی از بخش ها به حمدالله به برکت انقلاب کارهای انجام شده. شیراز قبل از انقلاب نیست. 36 شهرستان استان فارس چهرش بسیار متفاوت شده، بسیار توسعه پیدا کرده. اما اون چه در تمام این توسعه یافتگی ها ضرورت داره و در کنار این توسعه امر ضروری است، آن است که عدالت اجتماعی سایه بیفکند بر همه توسعه یافتگی ها و توسعه در پرتو اجرای عدالت باشد. معنا و مفهوم این سخن آن است که ما بر اساس آمایش سرزمینی واقعی، مطالعات واقعی، ببینیم جای جای استان فارس چه نیازمندی هایی دارد، چه برخورداری هایی. به میزان برخورداری ها شاکر خداوند متعال و همه خدمتگزارانی که در این عرصه کار و تلاش کردند، و به میزان محرومیت ها و مشکلات و یا کاستی ها، باید این کاستی ها جبران بشه. محور حرکت دولت 13 با حمایت مردم عزیز ما و با توکل به حضرت حق، محوریت اقدامات دولت اجرای عدالت خواهد بود انشاءالله. و حرکت دولت در جهت اجرای قانون، شناخت کاستی ها و کمبود ها و محرومیت ها و جبران اونهاست. استان فارس ظرفیت های بسیاری داره، شما خوب میدونید. قطب کشاورزی است، قطب معادن است، قطب صنایع، قطب مهم گردشگری است. استان فارس قطب خدمات، قطب بازرگانی و تجارت. این خطه با بودن سرمایه عظیم انسانی به ویژه جوانان برومند و تحصیل کرده نباید مشکل بیکاری داشته باشه. از ساعتی که من وارد استان شدم، از روستای اولی که حضور پیدا کردم در حاشیه شهر مرودشت، برخی از جوانها و برخی از مردم عزیزمون نامه هایی که به من دادن یا به صورت شفاهی مطالبی رو بیان کردن، گلمند بیکاری ها بودند. ایجاد اشتغال از حقوق مردم و از وظایف و تکالیف دولته. دولت باید پیگیری کند زمینه های اشتغال رو برای همه به ویژه جوان های تحصیل کرده فراهم کند. و از اولویت های کار استان، استاندار محترم، فرمانداران محترم، مدیران محترم استان باید همه همت کنند، سهمی داشته باشند در ایجاد اشتغال. وقتی میگیم اشتغال، نگاه همه به وزارت کار و تعاون نباشه. همه بخش ها در ایجاد اشتغال بسیار سهم دارند، یعنی همه بخش های دولت، نهادهای حکومت و همه بخش ها به نام نظام اسلامی باید حس ایجاد اشتغال پیدا کنند. مشکلی که امروز خانواده های محترم ما دارند، به ویژه خانواده های کم درآمد، مسئله معیشت، از دغدغه های جدی دولت به شما مردم عزیز فارس و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما تعریف کردیم برای دولت اولویت اولمون مسئله مبارزه با این ویروس منحوس کرونا است که به حمد الله امروز با گسترش واکسیناسیون تا حدودی این نگرانی رفع شده، ولی باز هم باید نگران بود که یک وقتی موج جدیدی نیاد. لذا این مسئله اولی بود که اولویت بود و به حمد الله خداوند متعال تفضل کرد، دولت پیگیری کرد، مردم عزیزمون هم همت کردند، این واکسیناسیون به حمد الله به شکل عمومی اجرا شد. باز هم کسانی که نیامدن برای واکسن انشاءالله خواهد آمد، به نحوی که جامعه ما سیانت بشه در مقابل این میکروب و در مقابل این در واقع ویروس منحوس. گام دوم یا حرکت و اولویت دوم ما مسئله معیشت مردمه، کنترل تورم و گرانی ها و رونق دادن به معیشت و کسب و کار مردم انشاءالله. مسئله کسب و کارها بسیار مهمه. ما بعد از واکسیناسیون گفتیم که انشاءالله با همت جوانها، اساتید دانشگاه، معلمان عزیز و فرهنگیان گرامی، انشاءالله وضعیت برای گشایش، برای بازگشایی مدارس، دانشگاه ها فراهم بشه. به حمدالله زمینش فراهم شده و با سال تحصیلی جدید هم دانشگاه ها انشاءالله بازگشایی شده و بیشتر به صورت حضوری خواهد شد، هم مدارس انشاءالله و به ویژه کسب و کارها آغاز خواهد شد انشاءالله. ما مشکلی که به خاطر کرونا داشتیم این که برخی از کسب و کارها تعطیل شده بود، عزیزانمون بیکار شده بودند به خاطر کرونا، ولی به حمدالله با کنترل این وضعیت، موضوع فعال شدن کسب و کارها هم مسئله ای است که در دستور کار است و انشاءالله ما شاهد خواهیم بود به لطف الهی و با دستان توانای شما مردم کسب و کارها رونق خواهد گرفت انشاءالله. مسئله بسیار مهم که امسال رو مقام معظم رهبری اعلام فرمودند، مسئله رونق گرفتن تولید، رفع موانع و پشتیبانی از تولیده. من به همه تولید کنندگان که این استان در رأس یکی از استانهای بزرگی که نقش داره در تولید، استان فارس است. حقیقتاً استان فارس اگر عدد و رقم رو نگاه کنیم، نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی صنعتی، معدنی و نقشی که تولید کنندگان، نه فقط تولید کنندگان بزرگ. الان در مسیری که می اومدم خواهری از عشایر اومدن با فرزندانشون به من گفتن فلانی من یکی از کارآفرین ها هستم در این استان. من حقیقتا تشکر می کنم از خانوم ها و آقایانی که با کارهایی که در کارگاه های کوچک انجام میدن، نقش مهمی که دارند در ارتباط با تولید. در مسیری که می اومدیم در محضر امام جمعه محترم استاندار عزیز و مدیران و عزیزان سپاه و نیرو انتظامی دیدیم خواهرانی که کار صنایع دستی انجام میدادن و دنبال بازار برای عرضه کار دستی خودشون بودن. من خواهش میکنم آقای استاندار زمینه ارائه کار دستی که در خونه ها انجام بشه سریعا فراهم کنند. این خانوم هایی که با زحمت دارن تو خونه ها کار دستی انجام میدن، صنایع دستی رو دارن رونق میدن، باید بازار عرضه داشته باشن، باید بازار این داشته باشن که بتونن کالای خودشون رو خوب عرضه کنن، با قیمت مناسب هم عرضه کنن، سود خودشون هم ببرن. دست دلالا را ما در این قضیه انشاءالله به لطف خدا قطع خواهیم کرد. ما دنبال اینیم که انشاءالله دولت بتونه در مسیر تولید، تأمین تا مصرف کالا نظارت خودشو داشته باشه، با حضور خود مردم، با حضور خود اصناف، با حضور خود کارخونه ها، خود تولید کنندگان. نه اینکه عرض بکنم که 4 نفر به عنوان پلیس ما بگذاریم، نه، ما به حمدالله چون دولتمون دولت مردمی است، ما در این قضیه مشارکت خود مردم رو همراه خودمون داریم. ما در تمام برنامه ها با همان مردم پیش میریم انشاءالله. دولت برنامه‌اش اینه که با همراه مردم پیش میره. این کارهای عظیمی که امروز داره در کشور انجام میگیره، بعضی ها اعلام میشه، خیلیش اعلام نمیشه. من رفتم چابهار، در یه منطقه خونه های خیلی وضعیت بدی دیدم، در کنارش دیدم عزیزان بسیج سازندگی دارن 1000 تا خونه میسازن برای مردم بی خونه اون منطقه. در جای جای ما مجموعه های فعالی داریم امروز در کشور، گاهی اعلام میشه گاهی اعلام نمیشه، اما برای خدا برای رفع مشکلات مردم دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن که من صمیمانه از همه نهادها، از همه سازمانها، از همه مردم، به ویژه سازمانهای مردم نهاد کارهای عظیمی انجام دادن. در حوزه پزشکی شما میدونید استان فارس یکی از قطبهای گردشگری سلامت. اینجا از کشورهای خلیج فارس از بسیاری از مناطق میان اینجا برای کار پزشکی. باید کار پزشکی رو برنامه‌ریزی بکنن عزیزانمون، پزشکانمون، مسئولان محترم، استاندار محترم که خودشون در کسوت این در واقع پزشکی و کار بیمارستان و کار درمان هستن، انشاءالله دنبال کنن همه عزیزان ما بتونیم ظرفیت‌های عظیم استان فارس را با کمک مردم، با کمک مسئولین، انشاءالله این ظرفیت ها احیا بشه، مشکل بیکاری در استان ما نداشته باشیم، مشکل انشاءالله مسئله مسکن
با عرض پوزش از شما شنوندگان عزیز به زمان پخش اخبار ساعت 17 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم خبرها رو بشنوید. انشاءالله اگر صحبتهای رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی ادامه داشت، ادامه صحبتهای ایشون رو از رادیو ایران تقدیم شما خواهیم کرد. اینجا رادیو ایرانه، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با این شبکه رادیویی.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما دوستان هستم. مجوز سفر پرسپولیس صادر شد. سرخپوشان عصر امروز پرواز می کنند. پس از پیگیری‌های فراوان در مورد دریافت مجوز پرواز تیم پرسپولیس به عربستان، در نهایت مجوز این سفر صادر شد. قرار است اعضای کاروان این تیم